به تبریز میگن شهر اولین ها، یکی از امن‌ترین و سالم‌ترین شهرهای ایران، شهری بدون گدا، شهر زیرگذرها، روگذرها، قطب خودروسازی ایران، شهر شکلاتی ایران و البته یکی از بهترین مقصدها برای گردشگری. اما چند روز مونده به سال تحویل 97 برای یکی از خانواده های این شهر حادثه تلخی اتفاق افتاد که در دورنج اون اتفاق هنوز بعد از گذشتن روزها و ماها امتداد داره. مادر معصومه اینطور تعریف میکنه: معصومه کوچکترین بچه منه. ساعت 12 ظهر 26 اسفند 96 بود. به رسم تازه شدن سال نو قرار بود برای خرید با معصومه به بازار بریم. من به دلیل پادردی که دارم آروم آروم پله های خونه رو پایین می اومدم تا به کوچه برسم. معصومه از من جوان‌تره و به سرعت از پله ها پایین رفت. ولی وقتی به کوچه رسیدم خبری از دخترم نبود. دلنگران شدم و به تلفن همراهش زنگ زدم. جواب داد و گفت: مامان، محمد جلوی در موهای منو کشید و بازور سوار ماشین خودش کرد و گفت میخواد با من حرف بزنه. مادر معصومه از اینجا به بعد با گریه و بغض تعریف میکنه. اما بعد اون روز دخترم به جای خونه سر از بیمارستان در آورد. دوتا چشمش پیوند قرنیه شده. اسید به طور کلی صورتش رو سوزونده. بخشایی از دستاش و قسمتی از سینه‌اش هم با اسید آسیب دیده. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یک موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرم بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورین کلانتری‌ها، زندانبانا و زندانی های قدیمی عبور می داده یا به عبارتی دفیله می کرده تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشید، توی این تابلو نمونه ای از دفیله زندانیان به تصویر کشیده شده. این اولین قسمت پادکست دفیله است که در مرداد ماه 1398 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخواییم درباره اسید پاشی و برخی از مهمترین پرونده هایی که طی این سالها تشکیل شده صحبت کنیم. اول پادکست روایت مادر معصومه جلیلپور از روز اسید پاشی رو شنیدیم، اما خود معصومه روز حادثه اسید پاشی رو اینطور تعریف میکنه. معصومه میگه که تا سوم راهنمایی درس خوندم و بعد اون به کارهای مختلف هنری علاقه‌مند شدم. 20 سالگی ازدواج کردم و خیلی زود و در کمتر از 2 ماه بعد ازدواج بود که فهمیدم همسرم اعتیاد داره و ازش طلاق گرفتم. بعد طلاق توی یه آرایشگاه مشغول به کار شدم تا اینکه با محمد آشنا شدم. از من خواستگاری کرد. با ترسی که از ازدواج داشتم طبیعی بود که از ازدواج مجدد بترسم و با تحقیقات خانواده‌ام متوجه شدم که محمد همچین آدم خوش سابقه‌ای هم نیست. این دفعه نمی‌خواستم دوباره با همچین آدمی ازدواج کنم و به همین دلیل به محمد جواب رد دادم. ولی محمد دست بردار نبود. توی این مدت مدام به پیام می‌داد و منم به هیچ کدومش جواب نمی‌دادم. تا اینکه گذشت و گذشت، روز 26 اسفند 96 جلوی در خونه منتظر مامانم بودم تا بیاد و برای خرید شب عید به بازار بریم که یه دفعه محمد سر راه هم سبز شد. به زور منو داخل ماشینش هل داد و گفت که فقط میخوام باهات حرف بزنم. بعد وارد اتوبان پاسداران شد. دوباره تقاضای ازدواجش رو مطرح کرد و منم پاسخ منفی دادم. یه دفعه از زیر صندلی چیزی رو در آورد و روی صورتم پاشید. اون لحظه فقط گفتم سوختم. سینه و صورتم داشت همینطور میسوخت. داد می زدم ولی دست بردار نبود و این دفعه از زیر لباسش یه قمه در آورد. می خواست انگشتم رو قطع کنه که الان جای خراش اون روی انگشتام مونده. بعد منو از ماشین به حاشیه اتوبان پاسداران پرت کرد و رفت. این روایت معصومه بود از ماجرای اسید باشی. قطعا معصومه نه اولین و نه آخرین قربانی اسید باشی توی ایرانه. طی سالهای اخیر اخبار اسید پاشی زنجیره‌ای اصفهان که سال 93 اتفاق افتاد یا اسید پاشی بر روی معصومه عطایی که از طرف پدر شوهرش بود یا مهناز کاظمی که به دلیل دادن دادخواست طلاق از طرف همسرش مورد حمله اسید پاشی قرار گرفت یا تلختر از اینا حادثه‌ای که برای سمیه مهری و فرزندش اتفاق افتاد که توی خواب همسرش روی صورت اونها اسید پاشید و متاسفانه سمیه مهری به خاطر شدت آسیب از اسید پاشی درگذشت و یا حتی خیلی سالها دورتر قبل از انقلاب اسید پاشی که روی داریوش اقبالی خواننده معروف صورت گرفت و زنی به اسم ماه سلطان روی صورت داریوش اسید پاشید. اینها جز خبرسازترین سوژه های اسید پاشی توی ایران بوده که به خاطر اینکه روزنامه ها و رسانه ها به اون پرداختند اسم قربانیان اونها معروف شد و همه اونها رو شناختند. اما از این موارد که بگذریم میزان آمار سیاه جرم توی اسید پاشی خیلی بالاست، یعنی قربانیانی که هیچ وقت فرصت خبرساز شدن پیدا نمی کنند و به زهدیده های ناشی از اسید پاشی کاملا در سکوت و خاموشی خودشون زندگی می کنند. از این موارد که بگذریم توی ایران وقتی صحبت از اسید پاشی میشه اولین اسمی که توی ذهن تداعی میشه اسم آمنه بهرامیه. آمنه بهرامی یکی از قربانیان اسید پاشی بود که سال 83 از طرف خواستگار سابقش مجید موحدی مورد حمله اسید پاشی قرار گرفت و بعدتر هر چقدر ماجرا بیشتر پیش رفت رسانه ها هم بیشتر از گذشته به این اتفاق پرداختند. اما سوالی که پیش میاد اینه که چه چیزی باعث شد که نام آمنه و اسید پاشی اینطور به هم گره بخوره؟ اون سالهای اول که آمنه مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته بود جسته و گریخته و بیشتر توی روزنامه ها و مجلات درباره آمنه صحبت می شد. اما چیزی که باعث شد بیشتر صدای آمنه شنیده بشه انگیزه و خستگی ناپذیری آمنه برای طرح و پیگیری شکایت از مجید موحدی بود. چیزی که آمنه میخواست قصاص بود، یعنی همون ضرب المثل معروف چشم در برابر چشم. در واقع اون چه که آمنه را مطرح کرد همین صبوری کردن و دردی بود که اسید علاوه بر چهرهش بر روح و روانش به جا گذاشته بود. بیایید قضیه رو اینجوری مطرح کنیم. معمولا کسی که قربانی جرمی میشه چیزی که باعث میشه آروم بگیره مجازات شدن مرتکبه. بیاید خودمون رو توی موقعیت فرضی قرار بدیم. فکر کنید که توی خیابون دارید با تلفن همراهتون صحبت میکنید و بعد یه دفعه یه موتوری میاد و گوشیتون رو میدزده. توی اون لحظه که گوشیتون رو از دست میدید علاوه بر این که دارید به مالتون فکر میکنید، به اطلاعاتی که توی گوشیتون بوده، به عکس‌ها، فیلم‌ها، احتمالاً توی ذهنتون دارید به این قضیه هم فکر میکنید که کاش میشد این آدم دستگیر بشه، کاش میشد این آدم به شدیدترین روش ممکن مجازات بشه. اگه یادتون باشه توی فیلم فروشنده اسقر فرهادی یه سکانسی هست که توی اون شهاب حسینی به عنوان بزهدیده غیر مستقیم جرم با پیرمردی که میخواسته به همسرش تجاوز کنه تنها میشه. بعد شهاب حسینی از شدت عصبانیت با چک میخوابونه توی گوش پیرمرده. اون سیلی میشه تمام مجازات پیرمرد و دقیقا بعد از اون سیلیه که آتش و شهوت مجازات فروکش میکنه. در واقع مجازات علاوه بر این که میخواد مجرم رو به خاطر رفتاری که جامعه اون رو اشتباه میدونه تنبیه کنه، با این مجازات از ارتکاب دوباره جرم هم پیشگیری میشه. مضاف بر این که به قربانی جرم هم این فرصت رو میده تا از رنج کشیدن مجرم دلش خنک بشه و بعد توی دل خودش بگه آخیش. این آخیش دقیقا یکی از کارکردهای مهم مجازاتی که اصطلاحا حقوقدانا بهش میگن تشفی خاطر بزهدیده، یعنی این که با مجازات شدن مجرم بزهدیده آلامش تسکین پیدا میکنه و احساس میکنه که جامعه هم به درد اون توجه میکنه. بگذاریم، حالا اگه خودمونو به جای آمنه بذاریم که سالها از این دکتر به اون دکتر رفته، زیبایی صورتشو از دست داده، رنج عملای زیادی رو تحمل کرده و جراحی‌های زیبایی زیادی روی صورتش صورت گرفته و سالها از دادسرا به پزشکی قانونی، از پزشکی قانونی به دادگاه و از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر رفته تا بتونه حکم قصاص رو بگیره، تا بتونه همون کاری رو بکنه که مجید موحدی با اون کرده، قطعاً به آمنه حق میدیم که چیزی جز قصاص تسلای تن و روح درد کشیدش نباشه. آمنه چندین سال دوید، یا بهتر و درسترش اینه که به نظرم بگیم جنگید، تا در نهایت سال 90 حکم قصاص رو گرفت. خود آمنه تعریف میکنه که روز اجرای قصاص قرار بود که برادرم قصاص رو اجرا کنه، ولی شاید چند ثانیه و چند دقیقه مونده به اجرای قصاص یه دفعه میگه بخشیدم. واقعا اتفاق عجیبیه. یعنی آدمی که سالهای سال برای رسیدن به یه هدفی بجنگه و بعد از اینکه به اون هدف میرسه یهو منصرف بشه، خیلی عجیبه. واقعا آمنه اون سال چی گذشت که خواست ببخشه؟ اونم بعد از این جنایتی که روی اون صورت گرفته بود و چقدر اونو اذیت کرده بود. آمنه بخشید تا یک بار دیگه اسمش در صدر باشه. با اینکه علت اسید پاشی چی بود و مهمتر از اون علت اینکه چرا آمنه بهرامی کسی رو که چنین جنایتی رو روی اون انجام داد و اومد بخشید کاری نداریم، و کاری نداریم که مجید موحدی تو اون لحظه به چی فکر میکرده و چی توی ذهنش گذشته که تصمیم گرفته روی صورت آمنه اسید بباشه، با این هم کاری نداریم. چیزی که توی این پادکست میخواییم دربارش حرف بزنیم این قضیه است که چرا دادگاه رسیدگی به پرونده آمنه اینقدر طولانی شد. تازه این در شرایطی بوده که از اول معلوم بود مجرم کیه و مضاف بر این که مجرم عمدن هم اسید پاشی کرده بود. توی یه سری از پرونده هایی هست که مجرم متواریه، در دسترس نیست، یا قاضی شک داره که عملش عمدی بوده یا غیر عمدی. تو این پرونده ها طبیعیه که یه کمی روند دادرسی طولانی بشه، اما توی پرونده آمنه چنین چیزی وجود نداشت. واقعا پس چرا چندین سال طول کشید تا آمنه بتونه حکم قصاص رو بگیره؟
ببخشید من عصبانی میشم، سرفه میاد سراغم. بفرمایید. ولی اسید پاشی واقعا یه کار جوان، واقعا ناجوان مردانه است. باید یه جور جلوشو بگیری. باید بتونه یه روز این ظرف رو صورت خودش پاشیده میشه. باور کن دیگه این کارو نمیکنه. اینا فقط یه جور توضیحاتیه که یا توضیحاتیه که من میخوام بگم روشن فکرم میدم که این افکار درست نیست، این افکار غلطه، این افکار مال 1400 سال پیشه. گفتم برید به اون کسی که زرش کشیده تا آخر عمرا بینا میشه به خودتون جای اون بذاریم 5 دقیقه. یا این که اصلا نه، چقدر الان حاضرین بگیرین چشماتونو بدین. بخشش من ظلمی بود به دیگران. فقط از این نظر از خودم ناراضی نیستم. باز میدونم شاید بشه بیشترشو بندازیم دوش دادگستری، ولی خب منم مقصر بودم. بارها گفتم میتونم جبران کنم، مجید موحدی برگردون من قصاص انجام میدم، به خاطر اینکه احساس میکنم این یه اشتباه بود تو زندگی، باید پاک بشه. یه ذره به من میدی.
انگیزه های مختلفی باعث میشه که آدم ها سراغ ارتکاب جرم برن. انگیزه انتقام، حسادت، طمع، پول، شهوت، قدرت و یا حتی ترس. اما چیزی که این وسط مهمه قصد آدم ها برای ارتکاب جرمه. بین انگیزه و قصد باید تفاوت قائل بشین. انگیزه در واقع چیزیه که آدم ها رو سوق میده به سمت قصد. مثلا انگیزه رابین هود از سرقت این بود که از پولدارا بدزده و بده به فقرا، ولی ماهیت قصدش سرقت بود دیگه. یا میرزا رضای کرمانی وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت، انگیزش مبارزه با فساد و ظلم بود. اما هیچ کدوم از این انگیزه ها، انگیزه چه شرافتمندانه باشه و چه شریرانه، ماهیت قصد رو تغییر نمیده. تهش رابین هود یه سارقه و میرزا رضا کرمانی یه قاتل. اما قصد حالتی در آدم هاست که به مرحله و نقطه‌ای میرسن که میگن الا ولا بود باید این کار رو انجام بدم. در واقع از صمیم قلبشون یک چیزی رو میخوان. قصد هم خودش بر دو نوعه. یه نوع قصد هست که از قبل آدم ها بهش فکر میکنن، اما یه قصد هست که قصد آنیه. یعنی یه وقتی آدم ها به صورت اتفاقی و بدون قصد قبلی مرتکب جرم میشن. فرض کنید که توی خیابون دارید عبور میکنید و یه دفعه یه راننده سرش رو از ماشین بیرون میاره و به شما یه فحش رکیکی میده. حالا نمیدونیم دلیلش چی بوده، مست، نمیدونم از قیافه ما خوشش اومده، دلیلش چیه اصلا مهم نیست، که احتمالاً هممون این موقعیت رو شاید تجربه کرده باشیم. یا مثلا یه حالتیه که دارید تو خیابون مثلا تصادف میکنید و همین مقدمه میشه برای یه دعوا. بعد این دعوا که اتفاق میفته کاملا اتفاقی، ممکنه با یه هل دادن منجر به قتل بشه. یعنی توی یک لحظه شما از قبل طرف رو نمیشناختید، نمیدونم از قبل هم قصدی برای کشتنش نداشتیم، اما یه دفعه همه چیز دگرگون میشه و همین میشه مقدمه‌ای برای ارتکاب جرم. طرف رو هل میدی مثل فیلم‌های هندی یا حتی مثل فیلم‌های ایرانی، طرف عقب عقب میره، سرش میخوره مثلا به جدول یا به دیتیک آجر تیراهن و بعد خونریزی میکنه و میمیره. یعنی از اینجا به بعد از یک شهروند عادی به صورت اتفاقی آدم تبدیل میشه به یه قاتل. اما نوع دوم قصد حالتیه که آدم ها از قبل به ارتکاب جرم فکر میکنن و حتی برای ارتکاب جرمشون نقشه میکشن، که حقوقدان ها به این میگن اصطلاحاً جرم از روی سابقه تصمیم. یعنی آدم ها با یک سابقه تصمیم گیری برای ارتکاب جرم سراغ جرم میرن. فرض کنید که یه آدم قاتلی روی تخت خودش دراز کشیده و همینطور که داره سیگارش رو میکشه و دودش رو پرت میکنه توی دیوار، داره به این قضیه فکر میکنه که قربانی رو چطور بکشه. این حالت خیلی خطرناکتره تا نسبت به حالت قبلی که یه دفعه جرم اتفاق میفته. توی اسید پاشی دقیقا همین قضیه است که اونو خیلی خطرناک میکنه. مجرم از قبل به این فکر میکنه که به قربانیش با اسید آسیب بزنه، اینکه بره از فلان مغازه اسید رو بخره، بعد قربانیش رو توی موقعیتی پیدا کنه که بتونه با تسلط هرچه تمامتر روی بدنش اسید بپاشه. جالبه بدونید که توی جرم اسید پاشی معمولا درجه ای از اعتماد بین مجرم و بزهدیده وجود داره و با همین اعتماده که مجرم میتونه قربانی خودش رو توی موقعیتی پیدا کنه که با تسلط روی اون اسید بپاشه. چون توی اسید یه حالتی نیاز داره که مجرم بتونه راحت اسید رو بپاشه دیگه، چون یه مایعیه که باید تسلط داشته باشه روی قربانی برای پاشیدنش. مثلا توی قضیه معصومه عطایی که از طرف پدر شوهرش مورد حمله اسید پاشی قرار گرفت، معصومه عطایی تعریف میکنه که من شبش با بچم به همراه پدر شوهرم بیرون بودیم، شام خوردیم، بعد موقعی که رسیدیم خونه و من میخواستم بچم رو بخوابونم، پدر شوهرم گفت بعد اینکه بچه رو خوابوندی بیا دم در، میخوام بهت یه هدیه‌ای بدم. وقتی معصومه عطایی برمیگرده دم در، یه دفعه پدر شوهرش روی صورتش اسید میپاشه. واقعا خیلی خطرناکه، یعنی یه جنایت خیلی دردناکیه و مجرم از قبل میدونه که اگه اسید نکشه این آدم رو، قطعا تا آخر عمرش قربانی رو درگیر دردهای جسمی و روحی میکنه. مخصوصا اگر قربانی اسید پاشی زن باشه، مجرم به این قضیه فکر میکنه که من زیبایی رو از این آدم بگیرم و پیش خودش میگه که حالا که این آدم مثلا من رو نمیخواد، با این اسید زیبایی رو ازش بگیرم تا نتونه دیگه با کسی دیگه زندگی کنه. و زندگی قربانی اسید پاشی بعد از ماجرای اسید پاشی کلن دگرگون میشه. قربانی احتمالاً هر شب خواب اون چند ثانیه اسید پاشی رو میبینه. اگه جرأت کنه بره جلوی آینه، هر دفعه که صورت خودش رو تو آینه میبینه، اون خاطرات مرور میشه توی ذهنش و همین قضیه است که اسید پاشی رو به یه جرم خاصی تبدیل کرده که طبعاً باید نوع رفتار با مجرم و به زهدیده اسید پاشی بسیار متفاوت باشه.
شاکی روزگار منم، تموم این شهر متهم، یه حادثه چند ساعته با من میاد قدم قدم، زخما دهن وا میکنن وقتی دل از دشنه پره، دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره. بگو که از کدوم طرف میشه به آرامش رسید، وقتی تو چشم هر کسی برق فریب و میشه دید. راه زیافت رو به من دست یکی نشون میده، وقتی که حتی گل سرخ این روزا بوی خون میده.
مقاله سال 94 توی مجله مسائل اجتماعی ایران منتشر میشه با عنوان اسید پاشی بر اساس تجربه قربانیان، بستر، زمینها و پیامدها. نتیجه این مطالعه نشون میده که تفاوتهای زیادی اسید پاشی توی ایران با کشورهایی مثل هند و پاکستان و اوگاندا و بنگلادش داره و علت این تفاوت‌ها هم ناشی از بافت و زمینه فرهنگی هر کدوم از این کشورهاست. مثلا توی پاکستان کافی نبودن جهیزیه میتونه یک عاملی برای اسید پاشی باشه، یا توی هند اسید پاشی یه روشیه برای بی‌آبرو کردن خانواده ها، یا توی اوگاندا از اسید به عنوان یه سلاح ناتوان کننده استفاده میشه برای اینکه مرتکب موقع سرقت از اون استفاده کنه. اما توی ایران اسید پاشی عمدتاً ماهیت خشونت بین فردی رو داره. علتش هم اینه که توی جامعه ایران ظاهر در حد یک معیاری برای ارزشگذاری آدما افزایش پیدا کرده و از طرف جامعه، رسانه‌ها، مردها و کلیشه‌های رایجی که بین افراد مخصوصاً زنها وجود داره و به زنها این فشار وارد میشه که باید زیبا باشی و ظاهر و زیبایی ملاک مطلوب بودن آدم‌ها به حساب میاد و جرایی های زیبایی خودش نشون میده که از نظر اجتماعی زیبایی خودش تبدیل به یک ارزش شده و هرچند زنها بیشتر درگیر این قضیه هستن، ولی خب مردها هم درگیر پدیده زیبایی هستن و این در واقع یه پاسخیه به فرهنگ جامعی که اینقدر ظاهرگراست و این ظاهرگرایی برای آدم‌ها درونی شده و اون رو اینقدر مهم تلقی می‌کنن. بعد حالا این قضیه زیبایی که جامعه اینقدر به اون اهمیت میده رو بذارید در کنار کسانی که بازمانده سوختگی هستن و از جمله مثلا قربانی اسید پاشی هستن، کسایی که زیبایی خودشون رو از دست دادن، برای اینها دیگه چقدر این زیبایی چند برابر میشه؟ چون کسانی که دچار سوختگی میشن حتی بعد اینکه پیشرفته ترین اقدامات ترمیمی رو هم دریافت میکنن، بازم مجبورن با این ظاهر غیر طبیعی خودشون به نسبت مابقی افراد جامعه توی همچین فرهنگی زندگی کنن که داره بهای زیادی به جذابیت جسمی میده. جالبه بدونید که بین بدشکلی های که ناشی از سوختگیه، بدشکلی صورت به دلیل اهمیتی که توی زیبایی و جذابیت داره از نقش خیلی زیادی برخورداره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر کسی که از ناحیه پا دچار سوختگی بشه خیلی راحت تر میتونه زندگی کنه تا کسی که مثلا از ناحیه صورت، گردن و دست و کلن از ناحیه‌ای که بیشتر نمایان و ظاهر باشه دچار سوختگیه، خیلی سخت‌تر زندگی میکنن اینجور آدم‌ها و کیفیت زندگیشون کاملا فرق میکنه با کسی که سوختگیش عیان نیست. به علاوه اینکه اکثر افرادی که مورد حمله اسید پاشی قرار میگیرن، جدایی از این تلاش‌های درونی که خودشون در سطح فردی انجام میدن تا خودشون رو مهیای ورود به جامعه کنن و بتونن مثل یه شهروند عادی توی جامعه زندگی کنن، جامعه یه سری سدهایی رو جلوی اینها قرار میده. برید مصاحبه این افرادی که روی صورتشون و بدنشون اسید پاشی شده بخونید، بشنوید، ببینید. واقعا خیلی دردناکه بعضی از حرفای اینها. یکیشون مصاحبه میکنه و میگه که من بعد از اینکه بهم اسید پاشی شد، وقتی بعضی از آدم ها منو میبینن، اولین چیزی که توی دل خودشون میگن اینه که ببین این آدم چی کار کرده که طرف حاضر شده روی صورتش اسید بپاشه. یعنی توی جامعه انقدر این ساختار خشونت و انقدر این چرخه خشونت عادی شده که آدم ها پیش از این که بیان مرتکب اسید پاشی رو سرزنش کنن، میان بزهدیده رو سرزنش میکنن. گو این که حکم براءت مرتکب اسید پاشی رو میدن و تماماً و با تمام وجود خودشون بزهدیده رو مستحق این رفتار میدونن و اون رو مقصر قضیه اسید پاشی میدونن. حالا این برخوردهای جامعه رو بذاریم یه طرف، بعد مشکلاتی که اینها برای امکان اشتغال دارن. خود معصومه جلیلپور که قصهش رو تعریف کردیم، معصومه میگه که بعد از این که من دچار حمله اسید پاشی شدم، بعدش دیگه نتونستم برم توی اون آرایشگاه کار کنم، حتی مثلا وامی هم که گرفته بودم دیگه نتونستم اقساط اون رو پرداخت کنم. بعد اینها احتمال ازدواجشون خیلی پایین میاد و شانسی برای ازدواج شاید نداشته باشن. کسی مثل مرضیه ابراهیمی که توی اصفهان مورد حمله اسید پاشی قرار گرفت، جز استثناهاست که بعد اسید پاشی تونست ازدواج کنه. بعد این برچسب هایی که جامعه به اینها میزنه و شأن و منزلت مدنی و اجتماعی اینها رو به شدت پایین میاره و اینها رو دچار محرومیت اجتماعی میکنه. اینها رو وقتی کنار هم دیگه بذاریم، میفهمیم که قربانی اسید پاشی مجموعه اینها باعث میشه که دچار انزوای اجتماعی بشه و خودش رو یک فرد محروم تلقی کنه که جامعه به اون بهایی نمیده. تازه خودش هیچ نقشی نداشته توی این انزوای اجتماعی و بعد این آدم احتمالاً افسرده میشه و خیلی از اینها به خودکشی فکر میکنن. حتی در انتهای این پژوهش محققا میان یه سری پیشنهادهایی میدن، میگن با توجه به همین پیامدهایی که اسید پاشی روی قربانی جرم داره، باید جامعه و افراد بیان یه سری برنامه‌های حمایتی رو برای اینها پیش بینی کنن. خود این مقاله میاد کشور بنگلادش رو مثال میزنه. بنگلادش جز کشورهایی که بیشترین موارد خشونت با اسید پاشی توی جهان رو به خودش اختصاص داده. بعد مسئولای این کشور برای اینکه بتونن اوضاع رو یک کمی مدیریت کنن، کنترل کنن، از این بلبشو خارج کنن، اومدن مثلا یه سری NGO در حوزه سوختگی ایجاد کردن، یا NGO هایی که از قبل وجود داشتن رو تقویت کردن، یا اومدن با نهادهای غیر دولتی بیشتر همگام و همراستا شدن، یا مثلا جالبه اومدن یه سری سرمایه گذاری کردن توی بخش های درمانی و توی بیمارستان ها و درمانگاهاشون توی حوزه سوختگی، مثلا یه سری تجهیزات پزشکی پیشرفته رو خریداری کردن، یا اومدن و با جراح‌ها و متخصص‌های توانبخشی معروف دنیا لینک زدن و با تعامل ارتباطی که با اونها برقرار کردن بتونن از دانش و تجربه اونها استفاده کنن. کشور انگلیس هم جز کشورهاییه که توی اون اسید پاشی وجود داره و توی انگلستان یه بنیادی هست به اسم بنیاد بازماندگان سوختگی با اسید که یه سازمان غیر دولتیه و به حمایت از بزهدیدگان میپردازه. جالبه بدونید که توی ایران هم یه انجمنی هست به اسم انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی که به عنوان یه کنشگر غیر دولتی به حمایت از قربانیان اسید پاشی میپردازه و با شبکه سازی هایی که میکنه قربانیان اسید پاشی رو دور هم دیگه جمع میکنه تا بفهمن تنها نیستن و جامعه به اونها بها میده و بتونن دوباره برگردن به آغوش جامعه، بتونن دوباره یه شغلی پیدا کنن، دست و پا کنن و مثل یه شهروند عادی توی جامعه رفت آمد داشته باشن. آدرس اینستاگرام این انجمن رو توی توضیحات پادکست با شما به اشتراک میذارم تا اگه خواستید به آدرس اینستاگرام این انجمن مراجعه کنید که هم از نزدیک با مشکلات قربانیان اسید پاشی آشنا بشید و هم اگر خواستید به اونها کمک کنید.
من مادر 3 تا فرزند هستم که متاسفانه هر 4 تامون قربانی اسید پاشی قرار گرفتیم.
ما تک تکمون هر روز میمیریم و دوباره خودمون رو شارژ میکنیم.
کسایی هستن پرستار بوده و نمیدونه روش کی اسید ریخته. من با برادری صحبت میام، خیلی درد داره، میگه 7 سال تو یه اتاقه و مجبور شدن توالت و حموم براش تو اون اتاق درست کنن، چون توالت و حموم هم نمیرفت، گفته نمیخورم که نیام بیرون، یعنی حاضر نبوده برادر خواهرش هم ببیننش.
ما نمیتونیم دیگه به این فکر کنیم که عاشق بشیم، نه مادر بشیم، نه پدر بشیم، نمیتونیم معلم باشیم، نمیتونیم مهندس باشیم. حذفت میکنه جامعه.
اینکه خیلی از بچه‌هایی که این اتفاق براشون افتاده معمولاً یا شاغل بودن یا سرپرست خانواده‌ن یا داشتن بالاخره یه کسب درآمدی داشتن، ولی از زمانی که این اتفاق براشون افتاده تمام اینا به قول مرضیه عزیز کاملاً حذف شدن و شغل و کار و درآمدی ندارن. حالا بگذاریم، من یا آقا محسن فعالیت هنری رو شروع کردیم، با ما 600 700 هزار تومان داریم زندگیمون رو می‌گذرونیم. هر جا هم بیریم سوقمون میدن سمت بهسیستی. حد نهایت حمایت بهسیستی هم برای مثلا منی که خودم یه مادرم سرپرست پسرم هستم مایی 216 هزار تومنه. مثلا این چه جور حمایتی انتظار دارن که مثلا ما با مایی 216 هزار تومن یه زندگی یک ماه رو به چرخونیم؟
و واقعا نیستش، از نظر مالی نمیتونم، چون هزینه های حملش هستش. حالا من بهزیستی حمایت نمیشم، کمیته حمایت، هیچ جا، هیچ ارگانی حمایت نمیشم. همسرم یه کارمند قراردادی هستن که با ماهی اندک حقوق ناچیز.
به محضی که با اسید میسوزیم، خب اولین اتفاق اینه که لیست بیمه میاییم بیرون، یعنی حتی بیمه سلامت هم رو نداریم.
اول از همه باید این اسیده جلوی دست برداشته شد، و دومی که اصلا قانونش انقدر بازدارنده باشه که طرف به خودش بگه برای چی؟ مگه مثلا چند تا از آدمایی که به مثلا بچه‌ها اسید پاشیدن مواد میتونن توی جیبشون بذارن؟ ولی اسید نه، طرف میگه بابا من تو خونمون مثلا اسید دارم. یعنی چی؟ این یه آلت قتال است، بدتر از مرگه، بدتر از مرگه.
اولین اسید پاشی که توی ایران گزارش شده برمیگرده به سال 1334. قضیه از چه قرار بوده؟ قصه از این قرار بوده که یه جوونی از طرف قاضی به مجازات محکوم میشه. بعد این آدم به خاطر انتقام از قاضی اقدام به اسید پاشی روی اون قاضی میکنه و همین باعث میشه که 3 سال بعد، یعنی سال 1337، اولین قانون در ایران در مورد اسید پاشی تصویب بشه. ماده واحده‌ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید. طبق این قانون کسی که با پاشیدن اسید باعث ایجاد آسیبی در اعضای بدن بزه دیده بشه به 2 تا 10 سال حبس محکوم میشه. البته نوع آسیب باید شامل مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس پنجگانه یا قطع یا از کار افتادن عضوی از اعضا باشه که مرتکب به 2 تا 10 سال حبس محکوم بشه، و اگر آسیب ها شامل این موارد نباشه به 2 تا 5 سال حبس محکوم میشه. و اگر هم در نتیجه اسید پاشی باعث مرگ بشه، مجازات مرتکب طبق قانون سال 37 مجازات اعدام بوده. اما بعد از انقلاب که قانون حدود و قصاص و دیات تصویب شد، مجازات قصاص جایگزین مجازات اعدام شد. خود مجازات قصاص 2 نوعه. ما یک قصاص نفس داریم و یک قصاص عضو. خود واژه قصاص به معنی دنبال کردن اثر یه چیزه. واژه قصه هم از همین ریشه میاد دیگه. یعنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل تاریخ دقیقاً به همون شکلی که اتفاق افتاده. قصاص مجازاتیه که مرتکب به اون محکوم میشه و باید با جنایت اون برابر باشه. پس بین جنایت و مجازات یه رابطه تساوی برقراره. تو اینجا ما میخوایم به خاطر موضوع اسید پاشی فقط به قصاص عضو بپردازیم، چرا که قصاص نفس اگر در نتیجه اسید پاشی اتفاق بیفته اجرا میشه دیگه، یعنی اگر کسی اسید پاشی کنه و در نتیجه اسید پاشی طرف فوت کنه خب قصاص نفس اجرا میشه، یعنی شرط برابری وجود داره، جان در برابر جان. اما توی قصاص عضو یه کمی احراز شرایط سخت تره و برای اینکه قاضی بتونه حکم به مجازات قصاص بده باید یه سری شرایطی رو احراز کنه. اینجا میخواییم به اون سوالی که قبلا پرسیدیم جواب بدیم که چرا پرونده آمنه بهرامی سالها طول کشید تا حکم قصاص صادر بشه. مواد 393 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 یه سری شرایطی رو برای قصاص عضو لازم دونسته. اولین شرط اینه که بین اعضا در سالم بودن تساوی برقرار باشه، یعنی مثلا اگر کسی که دست راستش سالمه بیاد دست شل یا فلج یه نفر دیگر رو قطع کنه، دست سالم مرتکب قصاص نمیشه. دومین شرط اصلی بودن اعضا در تساویه، یعنی اعضا باید اصلی باشن. بنابراین اگر کسی که 5 تا انگشت داره بیاد انگشت زائد یه نفر دیگر رو قطع کنه که 6 تا انگشت داره، بعضی از آدم ها 6 انگشتی هن. حالا مرتکب نمیاییم در این حالت یکی از 5 انگشتش رو قطع کنیم، اگر خود مرتکب هم یه انگشت زائد داشته باشه و انگشت ششم داشته باشه و انگشت ششم یه نفر دیگر رو قطع کنه، چرا؟ در این حالت شرط تساوی برقراره. در غیر این صورت تساوی اعضا در اصلی بودن برقرار نیست. شرط سوم تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوعه، یعنی این که عضو راست در برابر عضو راست و عضو چپ در برابر عضو چپ. بنابراین اگر کسی گوش راست یه نفری رو قطع کنه گوش راستش، و اگه گوش راست نداشته باشه دیگه قصاص منتفیه. این حالت و این شرط فقط یه استثناء داره، اونم در صورتیه که اگه مجرم دست راست نداشته باشه دست چپش، و اگه دست چپ نداشته باشه پاش قصاص میشه. شرط چهارم و شرط پنجم که میخوایم توضیح بدیم جز موارد مهمی هن که توی اسید پاشی خیلی احراز اون سخته. شرط چهارم اینه که در نتیجه قصاص نباید امکان مرگ و یا تلف عضو دیگه مجرم وجود داشته باشه، یعنی اگر از اجرای قصاص ترس اینو داشته باشیم که احتمال داره که مجرم بمیره یا عضو دیگه‌اش تلف بشه، اینجا قصاص منتفیه. و شرط پنجم اینه که قصاص نباید از جنایت بیشتر بشه. توی قصاص طول و عرض مقدار جراحت یا اون محلی که میخوایم قصاص انجام بدیم رو باید کاملا اندازه‌گیری بشه و هر چیزی که مانع اجرای قصاص یا باعث این بشه که زیادتر بشه قصاص از جنایت باید برطرف بشه. بنابراین همونطور که توضیح دادیم کاملا مشخصه مخصوصا از شرط چهارم و پنجم اینکه اجرای قصاص عضو توی اسید پاشی ریسک سرایت قصاص خیلی بالاست، اینکه امکان داره که به سایر اعضای مجرم هم آسیب برسه و عضو دیگرش هم آسیب ببینه. اگه خاطرتون باشه توی فیلم لانتوری رضا دورمیشیان اون سکانسی که قرار روی نوید محمدزاده قصاص انجام بشه و اون مأمور اجرای قصاص توی سرنگ اسید ریخته و میخواد توی چشم نوید محمدزاده بریزه، اونجا فکر کنه که تو اون لحظه یه جابجایی، یه خطای انسانی، احتمال این که اسید بریزه روی مثلا بینی طرف یا بریزه روی گونهش یا جای دیگهش آسیب ببینه خیلی بالاست. به همین خاطره که شرط اصلی قصاص یعنی برابری جنایت با مجازات توی اسید پاشی به سختی میتونیم اون رو رعایت کنیم. به همین خاطره که قضات به سختی حکم به قصاص میدن توی موارد اسید پاشی. توی پرونده آمنه بهرامی هم واقعیت اینه که همین شرایط قانونی باعث شد که سالها صدور حکم قصاص عضو طول بکشه.
به دولت ابلاغ شده بود.
تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
تصویب شد با رأی بالایی.
طوری که امروز مجلس شورای اسلامی بررسی آن را آغاز کرد.
در قانون فعلی بحث رو بحث قصاص گرفتیم.
در مصوبه مجلس تصریح شد مرتکب اسید پاشی محکوم به قصاص و در صورت مرگ یا فرار مجرم دیه بزهدیده از محل بیت المال پرداخت خواهد شد.
در این قانون از محل بیت المال و خسارت‌های بدنی دیده شد که تأمین منابع درمانشون به صورت سریع از این محل پرداخت بشه و دیه‌شون هم از این محل دیده شد.
در حال نمایندگان مجلس خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با جرم اسید پاشی شدند.
درخواست ما از دستگاه محترم قضایی این هست که چنین پرونده‌هایی رو خارج از نوبت و به غیر فوریت رسیدگی بکنه، بلکه همین قضیه هم یه التیامی باشه بر عالم این عزیزان.
بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی در حضور تعدادی از قربانیان اسید پاشی صورت گرفت.
همونطور که توضیح دادیم قانون سال 37 در مورد اسید پاشی نهایتاً مجازات 10 سال حبس رو برای مرتکب اسید پاشی تعیین می‌کرد. اما اتفاقاتی که طی این سالهای اخیر اتفاق افتاد و میزان آمار اسید پاشی بالا رفت باعث شد که بحث تشدید مجازات اسید پاشی مطرح بشه و مخصوصا قربانیان اسید پاشی میگفتن که واقعا این مجازات پیشگیری لازم رو انجام نمیده، مخصوصا بعد از اسید پاشی زنجیره‌ای که سال 93 توی اصفهان اتفاق افتاد و در نتیجه اون یه سری اعتراضاتی مردم توی اصفهان و تهران کردن، باعث شد که نهایتا مجلس 30 اردیبهشت 98 طرح تشدید اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از اسید پاشی رو تصویب کنه. توی این طرح یه سری مواردی پیش بینی شده، از جمله این که اگر اقدام مرتکب اسید پاشی باعث ایجاد ناامنی در جامعه بشه به اعدام محکوم میشه. دقت کنید که اعدامی که توی این طرح پیش بینی شده از باب افساد فی الارض. افساد فی الارض یک بحث فقهی حقوقیه که حالا بحث اون به این پادکست زیاد ارتباطی نداره، باشه برای یه وقت دیگه در مورد اون صحبت کنیم. اما اجمالاً این اعدامی که در اینجا ازش بحث شده از باب افساده. مورد دیگه که توی این طرح وجود داره اینه که مجازات بیشتری رو برای مرتکب اسید پاشی در نظر گرفته و مجازات از 5 تا بیشتر از 25 سال حبسه برای مرتکب اسید پاشی و معاون جرم هم به همین نسبت به حبس محکوم میشه توی موردی که اسید پاشی انجام بشه. یه نکته دیگه که توی طرح تشدید اسید پاشی پیش بینی شده این قضیه است که اگه مرتکب دستگیر نشه یا فراری باشه یا مال کافی نداشته باشه دیه رو بیت المال پرداخت میکنه. توی مواردی که اسید پاشی اتفاق میفته، توی اغلب موارد البته، کسانی که مرتکب اسید پاشی میشن اصولاً از قشر فقیر جامعه هستند و از لحاظ اقتصادی شاید توانایی مالی آنچنانی نداشته باشند. پیشبینی این مطلب که دیه از بیت المال پرداخت میشه میتونه به بزهدیده بسیار کمک کنه. به علاوه این که در خیلی از موارد این دیه هم اگر حتی خود مرتکب اسید پاشی دیه رو پرداخت کنه کفاف هزینه های بزهدیده رو نمیده، یعنی هزینه های درمانی خیلی بالاست. یه هممون میدونیم که هزینه جراحی های زیبایی و هزینه دکتر چقدر میتونه بالا باشه. به همین خاطر مرتکب طبق این طرح موظف شده که علاوه بر اون دیه‌ای که پرداخت میکنه هزینه های درمانی بزهدیده رو هم پرداخت کنه. و یه اتفاق خوب دیگه اینه که توی اسید پاشی فقط بحث جبران خسارت مادی مطرح نیست، این خسارت معنوی که به قربانی اسید پاشی وارد میشه واقعا در بعضی از موارد از اون آسیب‌های جسمی خیلی دردش بیشتره. یعنی این افسردگی‌ها، این تنهایی باعث میشه که این آدم کلن از اجتماع فاصله بگیره. به همین خاطر تو این طرح پیش‌بینی شده که سازمان بهزیستی موظفه که خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه بده به قربانیان اسید پاشی. یه نکته‌ای هم یکی از نماینده‌های مجلس مطرح کرد زمانی که طرح تشدید اسید پاشی توی مجلس وجود داشت. اینکه برای خرید اسید هم یه سری کنترل‌های انجام بشه و اینکه کسی میخواد بره اسید بخره مدارک شناسایی هویتی خودش رو به فروشنده ارائه بده، مثلا کارت ملیش رو ارائه بده و اونو ثبت و ضبط کنه و بعد اسید رو بفروشه. اینجور نباشه که هر کسی اراده کرد به راحتی از هر مغازه‌ای بره اسید رو تهیه کنه و بعد بخواد از اون استفاده کنه. که البته این پیشنهاد مورد موافقت ما بقیه نمایندای مجلس قرار نگرفت و این نکته توی طرح وجود نداره. نهایتاً بعد از کش و قوس‌های زیادی که این طرح تشدید اسید پاشی داشت، 22 خرداد 98 طرح تشدید اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از اسید پاشی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان توی تاریخ 12 تیر 98 یه سری ایراداتی رو به طرح مجلس وارد کرد و به منظور رفع این ایرادات طرح تشدید اسید پاشی رو برای اصلاح به مجلس ارسال کرد. تا زمانی که ما این پادکست رو ضبط کردیم این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و بنابراین همچنان باید بر اساس قانون سال 1337 با قربانیان و با مجرمان اسید پاشی برخورد کرد. این اولین قسمت پادکست دفیله بود که شنیدید. من این پادکست رو با همکاری تیم راوی حق و مرزی ضبط و منتشر کردم. اگر پیشنهاد یا نقدی نسبت به این پادکست دارید میتونید از طریق ایمیل با من در ارتباط باشید. توی این پادکست از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونها رو توی توضیحات پادکست میتونید بخونید. تلاش من اینه که هر ماه یک قسمت از پادکست دفیله رو منتشر کنم.